بسم الله الرحمن الرحیم. درس زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه دهم، 21 دی ماه 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن اولین مرحله اغزه شکر نعمت و دومی مرحله آن جبران خطا و تدارک شباهات پیشین است. در ارتباط با مرحله دوم پنج بند و خواجه اشاره کرد که مرور کردیم. حاصل اون پنج بند این بود: بند اول مطالعه جنایت یعنی گناه شناسی یا جرم شناسی است. بند دوم وقوف بر خطرات و پیامدهای منفی که به دنبال معصیت یا جنایت برای آدمی پیش می آید. بند سوم همت گماشتن نسبت به تدارک خطا. و بند چهارم خلاصی و رهایی از بندگی و عبودیت نسبت به خطا و اشتباه. و نهایت بند پنجم طلب و نجات به تمحیصها، یعنی طلب نجات، طلب رهایی و خلاصی نسبت به همراه با پاک کردن خیش از آن معاصی. اگر این پنج بند رو در هم ادغام کنیم یا فشرده سازی کنیم، عنوان تدارک خطا و اشتباه به دست می آید و به دست می آید که درجه دوم یقظه یا بیداری و تنبه نسبت به مسیر الهی جبران خطاهای پیشین است. پس هر کس شکر نعمات الهی کند آنگونه که گذشت، خصوصا شکر احساسی. در قام اول یقظه و بیداری و تنبه قرار گرفته و هر کس تداسعی کند خطاها و اشتباهات گذشته خود را جبران کند، آنها را ببیند و آنها را ترمیم نماید، به درجه دوم و مقام دوم یقظه یا بیداری نائل آمده است. در این رابطه نکات متعددی قابل بیانه. نقطه اول این بود که خواجه اول شکر نعمت را بیان میکنه و سپس جبران خطا. در واقع نگاهش اول ایجابی و دوم سلبی. به تعبیری به نگاه جالبی میرسیم: تقدم ایجاب و سلبی، تقدم نگاه ایجابی و نگاه سلبی. اینو در جلسه قبل مقداری توضیح دادیم و گذشتیم. از کردیم این رول کرد و راهبرد کلی و کلان انسان ها باید از زندگی این گونه باشد: نخست به هر چیز می نگرند جهات قوت، نکات داشته و امتیازات و مزایایی که در اون شی یا اون شخص وجود داره ببینند، و سپس اگر نکته منفی در سیرت یا صورت هست اونم رو به ذهن بسپارند. اون تا نه جلو ذهن بلکه در عقب ذهن. البته این درجه اول و مقام اوله. در مقامات بعدی خواهند گفت که این هم روا نیست. چرا؟ بحثش خواهد بود. مثالی دادیم و به نتیجه هم رسوندیم. نکته دومی که از این فراز به دست میاد این است که اینها معتقدند، این عرفا معتقدند که انسان در هر لحظه تحت پوشش اسمی از اسماء خداست. اسم اول قبل از سلوک و قبل از یه طریق مقام ایمانی اسم المزل. اما اگر به وادی سلوک در آید و به سمت ایمان به گرایت، طبعا تحت شمول اسم دیگری قرار میگیره. اگر به درجه اول یقظه نائل بیاد یعنی شاکر نعمات بشه، طبعا اسم حاکم بر او اسم المنعمه. و اگر به درجه دوم یعنی تدارک خطا در آید، طبعا دست پوشش اسم تواب خواهد بود. و در یک کلام جامعه هر دو اسم، هم المنعم و هم اسم تواب، اسم الهادی است. به تعبیر اسم الهادی اسم جامعه و نسبت به این دو اسم نوعی شمول و جامعیت دارد. چون عنوان المزل مطرح شد و اسم المزل پیش کشیده شد و آیه از آیات قرآن که بحث زلالت و یا ازلال رو مطرح میکنه و اذلال به خدا نسبت میده اشاره کردیم و یک تحلیلی نسبت به اون بیان کردیم و برداشتی که چندین قرنه از این آیه میشد نشان دادیم که این برداشت ناروا و ناسوابه. خدا حادیث و خدا مضل است به معنی خاصی که در جلسه پیشی نسبت به اون آیه بیان شد و گذشت. اما مطلب سومین نقطه پرداختن به اصل مطلب در این فراز هاست. تمرکز این پنج بند سوم است و تشمر لتدارکها، یعنی همت گماشتن نسبت به تدارک و ترمیم و جبران خطا و معصیت. و از همین فراز بود که ما عنوان جامعه رو استفاده کردیم و گفتیم دومین گام بیداری یا یقظه تدارک خطا است. اگر شخصی واقعا تصمیم میگیره که خطای خیش را تدارک کند و جبران کند، راهکارش چیست؟ یعنی شیوهش کدام از اسلوبش چیست؟ سبک تدارک کدام است؟ اگر شخصی واقعا مصمم بشه باید به جبران خطا، راه و روش آن کدام است؟ من بحث اصلیم در این جلسه اول همین محور تا ببینیم کجا میرسیم. یه جواب کلی داره و یک جواب تفصیلی، در واقع هم خلاصه خبر هم مشموع خبر. خلاصه خبر این است که تدارک خطا کاملا متناسب با نوع و جنس و حجم و کمیت و کیفیت خود خطا است. استدلالش هم واضحه. جبران خطا بسته به کمیت و کیفیت خود خطا شکل میگیرد. اما مشروع خبر، تفصیل کلام این است که خطاها و اشتباهاتی که انسان ها انجام میدن در یک دسته بندی کلی و دینی البته دو دسته است. یک حق الله و دوم حق الناس. این دسته بندی شایعه و دسته بندی دینی هم است. میشه خطاها را به شکلهای دیگه طبقه بندی و دسته بندی کرد، ولی چون بحث ما دینی است خود همین دسته بندی دینی بحثامون ادامه دید. خطاهای انسان ها دو دسته است، حق الله و حق الناس. البته ناگفته نماند که این تقسیم بندی چندان دقیق نیست، زیرا که تمام حق الناس ها حق الله هستند و لا اکثر، یا تمام یا بسیاری از حق الله ها حق الناس نیست. از وقتی میگیم معاصی دو دستن، حق الله و حق الناس، در واقع حق الله و حق الناس قسیم میشن و قسیم هم طبعا در همدیگه اتخاب داخل نمیشن. قسیمان لا یشتمان، اما در اینجا یشتمان، چون از قدی بسیار یا تمام حق الناس ها به نحوی حق الله هستن، لذا میگن تمام حق الناس ها نیازمند توبه است، چون تمام حق الناس ها حق الله محسوب میشن. به هر حال دسته بندی شایعی است. ما حول همین دسته بندی بحثامون رو تعریف میکنم. میگه بخش اول از خطاها حق الله هاست. حق الله هم دقیقا نسبت به عبادیات شکل میگیره و معنا پیدا میکنه. عبادیات هم در فقه تعریفش رو گفتن و بلدید. عبادیات اعمالی است که از قربت در آن شرط است، هم شرط صحت هم شرط قبول. اما هم در این مثال و نمونه که میشه براش بیان کرد، نماز. نماز تا حسن فاعلی نداشته باشه، یعنی نیت قربت در آن نباشه، نه صحیح است نه مقبول است. حتی نه به این معنا که نمازی که قصد قربت داشته باشه مقبوله، اون بسته به اخلاص. ولی شرط لازم برای قبولی نماز هست، اما شرط کافی برای صحتش هست. قصد قربت هم شرط کافی برای صحت و هم شرط لازم است برای قبولی، اما شرط کافی برای قبولی نیست. پس به میزان اخلاص. اما دیگه بحثای کلامی یا به نحوی فقهی است که اینجا نمیخوام مطرح کنم. اگر شخصی بر گردن او علیه او حق الله باشد، راه جبران چیست؟ راه جبران در اصالهای عملیه نوشتن دو گونه است که همونتون بلدی دیگه نمیخوام اینها مرد کنیم، میخوام بیدیم سراغ بحثای دقیقتر و عمیقتر. راه جبرانش هم دو شیده، یک جبران مافات، اخذ کمافات، و دوم توبه. البته توبه شرایط داره، حقایق داره، سرایط داره. دومی باب منازل باب توبه است. انشاءالله اونجا میرسیم بحثاش با تفصیل تمام خواهیم کرد. پس راه جبران حق الله روشنه، جبران مافات و جبران مافات کمافات و دوم توبه با قصد اخلاص. اما یک نکته مهم وجود داره و اونم این است که یکی از اسمایی که در باره خدا بیان کرده هم و در ادعیه هم آمده، شاید معروفترین شده آیه کمیل باشه، فهمودن که خدا سریع الرضا است. حتی تو برخی از احادیث آمده است که حکم خدا، نیاز بالله شو مبنی حدیثه هز میکنم، حکم خدا همانند حکم کودکان است، خدا زود راضی میشه. حتی در این جانب، نه در جانب قهر کردن، فقط در این جانب بیان کرد. این حدیث از وجود نورانی ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه آمده است که خدا راضی شدنش همانند راضی شدن کودکان، خدا خیلی زود راضی میشه. و این عنوانم یا سریع الرضا دقیقا ناظر به همین حدیث است و شاهدیث به قوت و اعتبار و حجیت همین حدیث. خدا فقط به یک پشیمانی انسان بنده، انسان در او احساس پشیمانی پدید آید گذشته است. یعنی شما پلک برای هم بزنید هدایت او کسب بوده است، فقط بسته به این که انسان پشیمان بشود یا تصمیم به جبران بگیرد. همین نام یا سریع الرضا جای امید فراوانی برای بشر باقی خواهد گذاشت، چون اگر سرعت رضای حق نباشد شاید که انسان ها در ناامیدی محض فرو رفت. این اگر خودش آیاتش فرموده است که رحمت خدا ناامید نباشید، یا به گونه های دیگه این حقیقت رو بیان کرده، دلالت بر همین در خدا سریع الرضا نباشد سرنوشت بشر به کجا بیانجامد معلوم نیست. به هر حال امر در باب حق الله تا حد زیادی راحت، بر اساس گفته خودش، نامهای زیبای خودش و فرموده های معصومین و اولیاش علیهم السلام اجمعین، بر اساس آیات و بر اساس ادعیه و بر اساس احادیث میتوان گفت که انسان چندان در باب حق الله نباید نگران باشه. آنچه محل نگرانی است حق الناس است، نوع دوم. از این جهت محل نگرانی است زیرا که خداوند خودش مقرر نموده است که تا دل بنده ای که آزرده شده است راضی نشود او راضی نمی شود. از این جهت محل نگرانی است. خداوند خودش مقرر نموده است که تا دل بنده مظلوم، دل بنده ای که آزرده شده است توسط ظلم یا آزاری از جانب شما یا هر کسی دیگر، تا دلش به دست نیاید خداوند رضایت نمیدهد. خودش مقرر نموده است که رضایتش کاملا و کلا به تمامه متوقف است بر رضایت دل آزرده خاطر و دل مظلوم. این حتمیت و قطعیتی است که خودش در میان گذاشته است. و از سوی دیگه می‌دانیم که دل آدم‌هایی که آزرده شد به این راحتی ها به دست نمیاد، مخصوصا بعضی ها که بسیار دیر رضاده هست. پس از یک سو خودش مقرر نموده است که شرط خوشنودی و رضایتش رضایت بنده مظلوم شماست، و از سوی دیگر می‌دانیم که دل انسان ها به راحتی ها به دست نمیاد. در این صورت بر اساس این دو مقدمه است که عرض میکنیم هرچه مشکل اصلا نامیه حق الناس. ولی اساس میتوانیم گفت بهترین راه پیشگیری است. حالا شما برید وزارت بهداشت درمان، دو بخش داره، بهداشت داره درمان داره. بهداشت یعنی چی؟ یعنی پیشگیری. درمان یعنی درمان. از اونا بپرسید که بهداشت پیشگیری بهتری و درمان، قطعا میگن پیشگیری. حال نداریم که شاید 99% هزینه ها صرف درمان میشه، شاید 1% هم صرف پیشگیری و بهداشت نمیشه. همه میدانند که پیشگیری از درمان بهتره. پس بهترین راه پیشگیری است بهترین راه پیشگیری است یعنی چی؟ یعنی یک جمله. اون جمله اینجا می نویسیم به اعتقاد بنده تا اونجایی که من از دین و قرآن چیز فهمیدم، اگر بخوام تمام هدف بعثت انبیا و تمام آیات الهی و تمام کتب آسمانی را در یک کلمه خلاصه کنیم همینجا می‌رسیم. ایشون بالا با فونت بزرگ خواهد نوشت: لطفا دل و یازارید. اگر معلومات من در مورد فلسفه، عرفان، قرآن، حدیث، دعا اعتراف دارید، این خلاصه تجربه 40 ساله من از تمام متون دین. البته این جمله خارج خصوص ها و خارج اطفال تهش به اینجا آخر میشه. بحثه زیادی هم داره وجوه مختلف، همین الان یک وجهش رو برای شما عرض کردم. بس بهترین راه حق الناس این است که حق الناس کردن شما نباشد. چگونه؟ لطفا میازاری رفتار آزرده خاطرانه نداشته باشه. بهترین وصف انسان این است که دل میازاره. آدمی بی آزار بهترین نوع انسان روی زمین. من ساده میگم ولی بسیار پیچیده است. از نوع دوم به جز حق الله حق الناس و گفتیم بهترین راه این است که حق الناس کردن شما نباشه، چون اگر بیاد راضی کردنش بسیار دشوار به خاطر اون اصل، اون اصلی که اشاره کرد خداوند خودش مقرر نموده است که رضایتش متوقف است بر رضایت دل مظلوم، دل آزرده خاطر. اما حق الناس، نحوه تدارک حق الناس چگونه است؟ من توضیحات مختصری میدم، چند تا مثال هم میدارم که متوجه بشیم قصه بسیار باریکه و ظریفه و دقیقه. من مباحثی که متداوله خیلی خدمتتون عرض میکنم، این مقدار مباحث نامتداول رو بهتون میگم. بدون شک اولین نوع حق الناس، حق الناس مالیه. یعنی هر کس مالی از دیگران برده از یا خورده است باید رد کنه به صاحبش یا به اشکال دیگه. اشکالش هم در رساله ها نوشتن، گفتی اونها را نمیخوام. هر کس از دیگری مالی برده است یا خورده است باید رد کنه، یعنی اون مال چون مال اونی است باید از اموالش خارج شد. این مال مال اونی است باید از اموالش خارج شد. باید، این باید یک ضرورت تکوینی است، یعنی یک وجوب فلسفی است، یعنی خارج میشن یا خارج میکنند یا خارج میشن. خارج میکنند چگونه؟ توضیح میدم. خارج میشود چگونه؟ کائنات ازش میگیرند به اشکال مختلف. سر بسیاری از حوادث تلخ همینه. با یک تصادف مجبور 10 میلیون خرج کنه، با یک بیماری مجبور میشه 100 میلیون هزینه کنه، با یک حادثه تلخ مجبور میشه 15 میلیون هزینه کنه. این هزینه های حوادث تلخ، نمیگم همش، تفسیر بسیاری از اونها خارج کردن مال از کسی است که صاحب آن مال نیست. کائنات از او خواهند ستان. این هم سر در سر اصلیش همین است که خداوند جهان را بر اساس اسم حق آفرید. یکی از اسماء خدا چیه؟ حق. میگن یا حق، مولا علی حق. اگر سازنده جهان اسمش نامش حق است، این بدیم عناصر مدار عالم، مدار عالم، ساختمان هستی بر اساس حقیقت شکل گرفته است. هستی جز حقیقت، وجود جز حقیقت نمی فهمد و من نمی تا. اگر مدار شما حقیقت بود و ساختار هستی موافقید و الا جهان هستی حقیقت را در باب شما جاری خواهد نمود. نمونهش همین که اگر مالی از دیگری در مال شما یا جزء بدن شما شده است، باید که از شما خارج شد. البته چه بهتر که خارج بشود. اگر در این جهان خارج نشود و امر انسان موکول به قیامت بشود، تحملش تقریبا ناممکن است. بلات هستی، ساختمان هستی، شاکله هستی بر اساس اسم حق است. این جهان جز حقیقت نمی فهم. میگیم در دنیا حق و باطل قاطی در همه، ولی بالاخره حقیقت برملا خواهد شد و باطل در این جهان منکشف و آشکار. قرآن با صراحت میگه باطل در این جهان حکمش حکم زبده. زبد دو بیجگی داره، یک سطحی است، دوم توخالی است و به سادگی میتره که هیچ کس به زبد کف روی آب نمیده. اقیانوس، اقیانوس با زبد دو چیز، اقیانوس هستی چیزی است، اما زبدهای روی آن تو خالی است و کاملا آماده ترکیدن و انحناب، نابود میشه، از بین میره، هیچ از تقریب. باطلها، اوهام و خرافات زبدهای روی آب است، کفهای روی اقیانوس. جزء اقیانوس هستی نیست. ملات اقیانوس هستی بر اساس اسم حق. در این جهان حقیقت محال است گم بشود و محال است دیده نشود و محال است به حساب نیاید، امکان ندارد. اما باطل در هاضمه هستی هضم نمی شود، محاله، تو ساختار هستی بر اساس اسم هم. و هر حال اولین نوع از حق و ناز چیست؟ حق و ناز مالی. تعریفش چیه؟ اگر مالی از دیگری درون کیسه شماست، درون خانه شماست، درون بدن شماست، باید که خارج شود. یا خارج کنید با زبان خوش، یا از وجود شما، خانه شما، بدن شما خارج خواهند کرد با زبان ناخوش، انتخابش باشه. فمود لا یمکن و لا یمکن الفرا من حکومتک. حکومتک کاف اشاره است به خدا به عنوان اسم جامعه الله، یکی از اسماء ذیل الله اسم حق. پس امکان فرار از اسم حق هم نیست، امکان فرار از هیچ یک از نامهای زیبای خدا نیست، از جمله اسم حق. انسان در این جهان باید با حق حقیقت هماهنگ باشد، در غیر این صورت او را هماهنگ خواهد کرد. این جمله خوب گوش بدید، شما نوشتن خوبه. آن جمله این یا خودمان جلو به اشتباهاتمان را بگیریم یا اشتباهاتمان جلو به ما را خواهند گرفت. مثال خیلی ساده شد، کسی که در غذا بیرویگی میکنه، ناوریزی میکنه، اشتباه میکنه، دلوش هم ممکنه نگیره، ولی سرانجام مبتلا میشه به انواع بیماری ها، بعدا بیماری ها جلوش خواهند گرفت. کسی که پشت ماشین مدل بالا نشسته جون میده برای سرعت 300 تا 250 تا، خطاست. یا خودش جلو به خودش رو بگیره متعادل بره، یا اگر متعادل نرفت با سرعت بالا بیشت اندازه رفت، خطای جلو باش را خواهد گرفت به شکلهای مختلف. این قانون هستی و قانون روزگار. بحثمون تدارک خطا بود، از کدیم تدارک خطا بر اساس تقسیم بندی معروف دو گونه هستی، که حق الله و دوم حق الناس. نوع دوم حق الناس. حق الناس انواعی داره. اولین نوعش مالی است. اولین نوع حق الناس، حق الناس مالی است. حق الناس مالی رو تعریف کردیم، اما میخوام براش نمونه های مثال بدم. چه وقتی کلی گفته میشه حق الناس، فکر کنید که مثلا مخصوص فروشندگان کسب و کاره، یکی مغازه داره مثلا کم میفروشه، زیاد میفروشه، یا دروغ میگه، یا اشتباه معامله میکنه. شاید تو زمین میاد که منحصر به مکاسب است، باید مکاسب بکنیم و اونجا هم تو بازار کار بکنیم تا این هم شامل حال ما بشه. ولی غافل نباشیم، چشم نبندیم، تغافل نکنیم. حق الناس شامل همه است. من نمونای میمان مثال در افت زندگی معمولی براتون میگم تا ببینید که بیخ گوش ماست. مثال اولی که من 4-5 مثال میخوام بذارم، مثال های بقیهش هم اینه همیه. مثال اول اینا دیگه نوشتن نمیخوام، چند دقیقه استراحت بذارم. پس شما ماشین دارید، حالا از رو آ گرفته تا ماشین مدل بالا، یه جایی تو خیابون کار دارید و جا پارک هم پیدا نمی کنید، بسیار هم عجله دارید، مثلا 5 دقیقه وقت مونده تو کلاس، میخواد داروخونه دارو بگیرید، مثلا تو یک مغازه چیزی بگیرید که لازم است، دوبله پارک میکنید، در ماشین رو قفل میکنید، میبینی که ماشین تو نه، فقط یک حالت میمونه، اونم هست که بیاد یه رسقیل بلند کنه بره، اونم یکی میذاره اونجا که مواظب باشه که ماشینتو نبره. اما مزاحمت برای دیگران ایجاد کرده اون مهم نیست، مواظبی که ماشینتو نبره. ما فرض میکنیم، این فرض ها، ولی این فرض خیلی وقتا محقق میشه، تمام ماشینداران توجه کن، اگر دوبله پارک کردید این احتمال کاملا موجه، یه ماشین میاد پشت شما رد بشه، دو ردیف ماشین داره رد میشه، یه ماشین پشت شما میخواد رد بشه و از سمت چپش ماشین داره رد میشه، ناگهان مواجه میشه با ماشین شما، مجبوره چیکار کنه؟ ترمز کنه بگیست. ماشین دوم پشت او وای میسه، ماشین سوم پشت او وای میسه، ماشین چهارم و ماشین پنجم، باز که بیشتر فرضو پیش نمیبریم، پنج تا ماشین پشت ماشین شما متوقف میشه. میخوان سمت چپ بگیرن برن، ماشین اولی که پشت شماست کیپه، پشتش ماشین جلوش هم ماشین شماست، اولی هم کیپه، آخری کیپه. توی این فاصله فرصت زمانی 3 تا 5 دقیقه، ما حد اکثر 5 دقیقه بیشتر فرض میکنیم، ببینیم توی این 5 دقیقه پشت سر شما توی این 5 ماشین چه اتفاقاتی میفته، اجازه میدین مرور کنیم اتفاقاتی که محتمل است و کاملا موجه هم است که بیفته. یک، یه 5 تا ماشین مجموعا 5 دقیقه 5 تا میشه چقدر؟ 25 دقیقه پشت شما بنزین میسوزونند و تمام قطعات ماشینشون درگیر. کی هزینه بنزینشون رو میده؟ پول بنزین این 5 دقیقه به عهده کیه؟ میگه آقا ولش کن، کم، میگه بسیار خوب، کم ما قبول داریم، کم اصلا یه ریال بیشتر که نه، ولی بخواه یه ریال، یه ریال هست یا نه؟ هست یا نه؟ بالاخره بخش اندکی از مال مصرف میشه یا نمیشه؟ میشه که. این به عهده کیست؟ در حالی که اون 5 راننده یا حتی سرنشیناشون راضی نیستن، این حق الناس هست یا نه؟ این یک. دو، تمام قطعات ماشین به نحوی در حد این 5 دقیقه استهلاك داره. این بخش از استهلاک بخش‌های قطعات مختلف موتور یا ماشین که درگیره، این به عهده کیست؟ هزینه‌اش به عهده کی؟ الان حساب کتاب خیلی واضح نداره، اگر قیامت یعنی شما رو بگه اون طرف بگیره بگه آقا شما 5 دقیقه قطعات ماشین من رو درگیر کردی، بیا هزینه‌شو بده. بالاخره یه چیزی بر خودش گرچه خیلی کم. این دو تا. سومش مهمتر. یه ماشین میخواد بره عقب که هرچه نمیتونه، میخواد بره جلو، ماشین شما پارک کردی، قفلم کردی، گذاشتی رفته، اونم که نمیتونه، بالاخره یه جورایی میزنه عقب، میزنه جلو، میاد بره سمت چپ، ماشینش رد میشه، سمت چپ که ماشین داره رد میشه براش بوق میزنه که چرا براش اومدی، یه اومدی بیرون، درسته؟ جلو بهش گفت، پشتش هم گفت، سمت چپش هم ماشین رد میشه، براش بوق میزنه، فقط فوشش هم بده. فوشی که این شخص میخوره به عهده کی؟ به عهده کی؟ خورنده اصلی این فوش کیه؟ این فوش به الاصاله منصوب به کیست؟ اسناد الی ما هو لهش کیه؟ اگه این فوشی خواهر مادرم دار مرجع ضمیرش کی؟ چهار، اگر یکی از پنشان آننده یا افرادی که تو ماشینیش هستن یا فقط یکی از اونها یا همهشون یا دوتاشون بالاخره تعدادشون اعصابشون خورد شد، هزینه اعصاب خوردی به عهده کی؟ پنج، این از همهش مهمتر، اگر این شخص اعصابش اونجا خورد شد، یعنی 5-6 دقیقه اینجا قفل بود نتونست بره بیرون، بعدم خواست بیاد بیرون تو فوشم خورد، بالاخره باید زحمت آمد بیرون رفت و 5-6 دقیقه کارش گیر کرد، اگر تو این 5-6 دقیقه اعصابش کاملا اومد پایین، رفت تو فرقون با اون بچه ها، کاملا خود شد و با اعصاب خود رفت تو خونه با خانمش دعوا شد، این به عهده کی؟ اگر رفت سر کار با دو تا ارباب رو جدا دعوا شد، این به عهده کی؟ اگر اصلا دعواش نشد اعصابش کلا خورد شد، این خوردی اعصاب به عهده کی؟ اگر اون شخص بیمار باشه و به اون اعصاب خوردی بیماریش تشدید بشه و لازم باشه یه قرص بخوره، اون به عهده کی؟ اگر مشکل قلبی داره و مجبور بشه قرص زیر زبانی مصرف کنه، حالا خودش نالو داد. کلای موارد عهده کیه؟ حق الناس همه این هست که عرض کرده، حق الناس همه این منایز که عرض کرده. این یک مثال. مثال دوم، اگر تو ماشین نشستی داری میری، حالا تخمه خوردی، حالا تخمه خیلی مهم نیست، مثلا رانی خوردی چیزی به نظره که قوطی داره وسیله داره، یه پاکت سیگاری مصرف کردی تو خیابون بیابون جایی، یه قوطی پرت کردی بیرون، مثلا تو خیابون پرت کردی بیرون، خب هیچ بار شده که کاری که میکنی دنبال کار خودت بری تا آخرش؟ هیچ بار شده؟ نه. با کاری که انجام میدیم بلافاصله از کار خودمون منقطع میشیم، رابطمون رو قطع میکنیم، هیچ بار نشده دنبال یکی از کارهای خودمون بریم. ما فقط یک پیامدش رو میسنجیم، انداخت بیرون، هیچ اتفاق هم نیفتاد، نظیر ماشین کسی رفت باز پنجره ماشین کسی شد، نه مثلا کسی روی سرخ و زمین خورد، از اون اتفاقات ممکنه میفته ولی ما اونها رو فعلا به حساب نمیاریم، فقط یک اتفاق رو به حساب میاریم. یه سوفوری اونجا هست مجبور شد بیاد کمرش رو خم کنه، لیست کمر هم داره، اون قطعی رو بلند کنه داخل سطح آشغالی بندازه، این به عهده کیست؟ نگید ریزه. اونایی که به ریزها توجه نمی کنن داعش میشن. اگر به نقاط ریز، ظریف، دقیق توجه کنن داعش نمیشن. تو جمله گفتم اگر به عمقش توجه کنید تا بناگوشتون سیاه میشه، یعنی همه خوبه که توجه نکن. اما مطمئن باشید این هم اصل کائناتیه، همون جمله که اول گفتم، کسی که مالی از کسی در حلقوم اوست تا خارج نشود رها نمیشود، گفتم اصل کائناتیه اینه. این جمله میگم جمله کائناتی، اگر باعث خم شدن کمر دیگری شدید به ناحق، مطمئن باشید در همین جهان بلا فاصله تا شب نشده دو بار مکافات آن را به نحوی مشابه تحمل خواهید کرد، دو بار تا شب نشده. مثلا داری میرین آگان سویجه ماشین علکی میفته، مجبور میشی بردار، یا نمیرین خونه به زور خمت میکنن، اصلا بچه میگه بابا خیلی شو که کاری بود دار بخوام سوارشن از بازی بابا. فلسفه بسیاری از کمر خم شدن ها کمر خم کردن هاست. خب اگر خدای ناخواسته این کمر خم شدن ها جمع شد، وقت به ناگاه تبدیل در اواخر عمر کهنسالی شد، توتی به اتفاقی خواهد انجامید و آن این که دائما کمر خمیده خواهید شد. اگر ذره ذره تصفیه بشه بسیار بهتره، خدا نکند که اینها جمع بشه و باعث بروز ناگهانی و جمعی شود، در آن زمان شاید تحملش بسیار سخت و دشوار بشه. این هم نوع حق و ناس مالیه. سوال سوم، دارید با ماشین میرید
دوبار موضوعیت باید؟
بله، چون خطاهایی که انسان انجام میده یه فلسفه داره، فلسفه باشم این است که مخالفت مقابل خداست، مقابل مردم نیست، حق الناس مخالفت مقابل خداست و خداوند عظیم، طبعا مخالفت العظیمه عظیم، طبعا تبدیل به دوبله میشه،
بله؟ من جعب سیده فرای روزا ایدام اسلام و سیه بار باید خمده شده.
باز این مثلها یعنی چی؟ چون مثلها به عدد نباشه،
چون در
مقابل هست
اون
حسن هست، فلسفهش همینه. از نکرم تمام حق الناس ها حق الله هم داره، پس هم حق الناس هم حق الله دیگه، پس افرین میشه اقلن ببون
میتونیم بگیم شما آیه در مورد حق الله
کدوم؟
ما این میگه که حق الله است.
نه مطلقه دیگه، مطلقه فکر میکنم
مطلقه.
یک علت شاید این باشه که تمام حق الناس ها حق الله بعد اقلا تبدیل به دو میشه. حال در باب حقیقت گناه بعد نکاتی رو در باب توبه از خواهم کرد.
علم در اینجا دخالت هم داره؟
بله مشهود به علم، علم همه جا دخالت. علم همه جا دخالت. شما که فرق میکنی بالاخره عالمی، شما که دوله با میسی عالمی.
علم به این حق الناس ها مثلا ما شاید مثل این همه حق الناس ممکن توجه نداشتیم.
حالا من دارم توجهتون میدم، علم دار کم کم حاصل میشه.
کلی میخوام سعی نکنم مردم میپرسن آدم مثلا بگه بر اساس علم یا نه این
بله بر اساس علم که هست، ولی اینا علم هست نه اینکه اینا علم نباشه. کلیش این هست که انسان تکلیف مدار علمه که تو اصولا خوندی تو فقه کنه، ولی علم برای انسان توی این مواردی که عرض میکنم هست. انسان تفاوت میکنه میگه ولش، من میخوام بگم نه نه ولش، من فقط عرضم همین که من عرض میکنم برای همتون روشنه. خودم کم کم دارم چیکار میکنم؟ با دقت پیش میرم. یه جورایی نه که بگیم الان مرو داریم ادوانس میکشیم، اون که اصلا اصلا چه چیزی دیگه است. یکم داریم یک کم دقت میکنم. مثال سوم. شما سوار ماشین شدی. کوچه خیابونی، اصلا دم داره خونه. با ماشین اومدی بیرون میخواد برید. و خانم یا بچه‌تون دوره تو مسافر عقبی میخواد براش خداحافظی کنید. میدونید که بوغ ها انواعی داره. یکی از انواع بوغ ها چیه؟ خداحافظی. یکی از انواع بوغ ها سلام، یکی از انواع بوغ ها فحشه. حرفش ده مدل بوغ زدیم دیگه. این نوع بوغ اوله. بوغ زدی برای که بگی خداحافظ. خب اینم عملی از شما بالاخره بوغ شما زدی. بیا اینجا یک بار هم شده که دنبال این عمل تو خودت بگیر و برو. ببین بوق که زدی دنبالش اتفاقاتی میفته. ممکنه خونه همسایه مریضی باشه، دیشب خواب نرفته باشه، با اینکه 5 تا قرص والیوم یا قرصای دیگه عصبی هم خورده ولی خواب نرفته. الان تازه یک ربع که خواب رفته بعد از یک شب یا حتی دو شب بیخواب، اگر با این بوق شما از خواب بپره و دیگه تا 24 ساعت خواب نره، به پای کی می نویسن؟ بله؟ آقا به پای کی می نویسن؟ اگر این اتفاق تو دو تا خونه می افته، تا حالا کم شده شما تو خونه نشستی داری جمعه ای شنبه ای وقتی صبحی عشبی استراحت یه ماشین رد میشه بوق میزنه، یاد اونایی که چه اسمش اون خشکی هم یا نمکی هم بوق هم نمیزنه، داد میزنه. شما تو دلت اگر فوشم ندی فوش نمیگذره، نمیگه الان چه وقت داد زدنه، الان چه وقت بوق زدنه، چرا اینجا بوق زدی؟ خواهی همین اتفاق ممکنه عکسش هم بیفته دیگه. اگر دیگری بوق بزنه واقعا احتمال داره. من خودم چندین نمونه وحشتناکش رو شاهد بودم، این که عرض میکنم خودم دیدم، که الان گفتم خودم دیدم. یه جایی بودیم یه خانومی بود بیماری عصبی شدیدی داشت، 48 ساعت خواب نرفته، پایزا زحمت بستگانشون خونه خوابش کرده بود، شاید 10 دقیقه نگذشت همسایه اومد داره بیرون بوق زد از خواب پرید، دیگه هم خواب نرفت. اونجا فحش جمعی داده شد نه یه نفر، یعنی جمعی ان فحش داد. طبعا مرجع زمینش کیه؟
یاد
الله که من جمعه هم در رویت میکنه ارجاعش زودتر و با سخته بیشتری هم جمعه شد. اگر با بوق شما همچین اتفاقی میفته، با بوق زدن شما همچین اتفاقی میفته، بالاخره حق الناس دیگه. از این مثال ها بگی برو تا آخر. نه اگر شما بوق زدی کسی هم خواب نیست که از خواب بپره، یه بچه یه ترسی همچون اینجوری که بالاخره اتفاق میفته دیگه، مطمئن باش تا شب نشده دو بار شما را میترسونه، مطمئن باش همون که فرحان را دریافت میکنه. و اگر دریافتم کردی خوشحال باشید که سریعاً جبران شد. خیلی خوب جبران که شد، تصویه شد، تصویه شد، تمام شد. تمام بشه بعد خیلی بهتر از این که تمام نشد و ذخیره بشه بعد با چیزهای دیگه جمع بشه ناگهانی، و شاید برای انسانها قابل تحمل نباشه. از این دست مثالها پره. خودتون من دوستانمونو گفتم که یکم ذهنتون باز بشه، ذهن طلبان به حمد الله لیزه، هم دلو زنمونه بگید تا آخر جا میرم دیگه. خودتون فکر کنید ببینید نمونه های دیگرش چیه. پس اون جای مسئولی حقه یه امضا بهت دادم، یه کاری رو میتونی یک ساعت دیگه بکنی. اگر یک ساعت و یک دقیقه دیگه انجام بدی تقنناس کردنه، چون یک دقیقه طرف رو معطل کرد. حالا تا شد اصلا به این که تو ادارات ما این وضعیت بروقراسی کارهای یک ساعت گاه تبدیل میشه به شش ماه. و یادم نمیده این جمله زمانی آقای هاشمی شاهنودی رئیس قوه قضاییه بود، این جمله از خودشون تو تلویزیون شنیدن، خیلی برام عجیب. اون زمانم آقای پور محمدی بکنم وزیر کشور بودن، اگر اشتباه نکنم ایشون میخواست بروکراسی رو بگه آقای هاشمی شاهنودی، گفت من این نامه شخصا خودم امضا کردم دارم برای سرسرم ببره بده آقای پور محمد وزیر بخش کشور. بعد گفت که تو باش عمومی صحبت میکرد تو تلویزیون، گفت که فکر میکنه نامه من بعد از چه مدت به دست ایشون رسید و برگشت به سمت من. بعد خود ایشون زمانشو گفت، گفت 18 ماه. خود ایشون زمانشو گفت 18 ماه بعد، یعنی یک سال و نیم نامه رئیس قوه به وزیر وقت برسد و جواب بخوره برگرد. یک سال و نیم زمان. خب نمونه هایی که عرض کردم و از این دست مسائل، اینا بخشی از مصادیق حق الناس مالی است. نوع دوم حق الناس
بخش توجیه ها و محمل هایی که توی روایت هست، این رو به چه ترتیب باید
محمل هایی؟ من تا آخرش رو برم، من که تا آخرش رو نگفتم توجیه ها تو محمل ها چی؟
این نمونه
ها
نمونه های
زود
میشه دیگه.
چی؟
نمونه های از زود میشه
اما این ظلمه هم که باشه آزار دادن دیگه. ما دقیقا خطمون همینه گرفتون داریم میدونش. دوم دوم حق الناس های بدنیست، صدمه به دیگران میدنیم، خلشهی به دیگران وارد میکنیم، خراجی به بدن دیگران میدنیم، یا باعث ایجاد بیماری در آدم های دیگه میشید و ای و نحو انکان، تمام اینها مشمول حق الناس بدنی خواهد. حق الناس بدنی نمونه های واضح داره، مثل زدن در بشت امثال اینا، اما امروز انواع کاملا نامحسوسی پیدا کرد. اگر شخصی غذایی درست میکنه ولی این غذایش آلوده است، اگر شخصی میوهی تولید میکنه ولی میوهش آلوده است، اگر شخصی سر آشپزه ولی آشپزیایی که میکنه به نحوی از انواع آلوده است، تمام محصولاتی که الان در بازار هست هر کدومش آلوده باشه، سمی باشه، زهری باشه، به نحو و اگه نحو این که باشد، هر کس در آن دخیل باشه مشمول این حق الناس خواهد شد. حق الناس جسمی و بدنی به او وارد خواهد شد. بذاری مثال بسیار دقیق بذار. اگر سوار ماشین شدید در کلان شهری مثل تهران راه رفتی و صبح ماشین شما در هوا متصاعد شد و شخصی این صورب رو استشمام کرد و به خاطر همین استشمام کردن بعد از نمیدونم 2-3 سال دیگه سرطان گرفت، به میزانی که علتش و عاملش استشمام صورب ماشین شما باشد و به بدنش و اندامش لطمه یا ضرری برسد به عهده صاحب صوربه. خاطر همینه الان مدت هاست بچه کسته شده اگر نمیدونی. بسیاری هست شعبه هایی که ایران خودرو و سایب و همختا ایران خودرو تو کشورهای دیگه زد اصولا تو سوریه الان بخواب اکسانش کردن اگر نمیدونی. بله خیلی صدمه شدید مالی این خودرو سازان ایرانی خوردن، خیلی هاش مخصوصا گنده ترینشون ایران خورد. حالا اون که هیچی، حالا اونا که هیچی، اگر یه پیش شل ببندن یا بخش ماشین رو کم بگذارن از این کاری که دیگه تمام اینا حق الناس مالی یا بدنیست. اگر یه پیش شل بسته بشه یک بالاخره یک اتفاق برای اون آمنده یا سندیشون ها بیفته حق الناس بدنیستی. مهم نیست که به عهده بگیره یا به عهده نگیره، بیمش رو بده یا بیمش رو نده. بالاخره این جهان صاحب کتاب خاص خودش را خواهد داشت.
استاد تکمیلن معنی که اتفاق می افته اتفاق خاطر کیف نشتر یا خود رو با هم به عهده
بله پس چی؟ تمام کسانی که دخیلن در حد دیگه دخیلن، حالا ممکنه یه مثلا فرض کنیم یه کارمندی وسط کارش رو درست انجام نده، اونم هر کس به نحوی دخیل، حساب کتابش هم کاملا دقیق ما نمیدونیم ولی از آه کائنات که میدونیم. پس که سازنده دستگاهی که الان جلوی شما هست میگه واقعا بتونه میزانی از تشعشعات این دستگاه رو کم کنه، اما نکنه به خاطر اون تشعشعات چشم شما یا از این یا از موبایل یا از امثال این ها حالا صدمات جسمی و بدنی نامحسوس این دستگاه الکترونیکی کم نیست و الحمدلله تا دلتون بخواد زیاد هم منشأ بروز بیماری های چشمی یا عصبی یا چه میدونم انواع اقسام بیماری هایی که در انسان ها امروز شایع شده خواهد شد. پس اون مخابرات مثلا یاد دکل برق و وسط شهر بزن در حالی که میتونه مثلا فرضیه بالاتر کنار شهر بزن و میدونه اگر در کل برق نزدیک خونه ها باشه مصاحبان خونه یا نگارندگان در اون خونه قطعا مبتلا به انواع بیماری ها به نحو نامحسوس خواهند شد. امروز صدمه های جسمی تا حد زیادی نامحسوس شده، پیدا نیست، آشکار نیست، طبعا صدمه زنندگانش هم نامحسوس بود، یعنی کسی نمیتونه یک کسی رو بگه آقا تو باعث مثلا این سرطان رحم شدی یا تو باعث این سرطان ریه شدی، مخفیست ناپیداست. اما دستگاه های خلقت حساب همه موها را دار. هر کس به نحوی که دخیل باشد دخیل است. این هم نمونه های حق و ناس بدنی. نوع دیگه به نظر من حق و ناس روانی است. تمام کسایی که روان و روح و ذهن و اندیشه دیگران خدشه‌دار میکنن و منوع مفصل داره دیگه از خیلیش بگذاریم، میخوام وارد یک نوع دیگری میشه. نوع دیگری در قناس در قناس ارزیس آبرو برده. این هم نمونهای شایعی داره و نمونهای نامحسوس. من میشه نمونهای نامحسوس و خزندهشو میخوام میگم که کمتر به ذهن میاد. یکی از مهمترین نمونه های قناص ارزی یا آبرو توهین، حتی محور کلیش تحقیر به ده ها شکل هم ممکنه محقق میشه. متلک ها، گوشه ها، کنایه ها، طعنه ها، توهین ها، استهزاء ها، نام بد بردن ها، عیب روی اشخاص گذاشتن ها، شاید بیش از 20 نوع داشته باشه. کسی که استهزا میکنه میخواد شخصو کوچیک کنه، تحقیرش کنه. کسی که نامشو بد میبره، اوه مثلا اگر راستش تحقیر باشه طبعا طرف ممکنه تحقیر حاصل میشه. بلا تنابزو بالالغاب، نمیدونم انواع استهزاها، طعنه ها، کنایه ها، سخنچینی ها، نمامی ها و بگی برو تا آخر. بسیاری از رفتارهای زشت زبانی یا بدنی موجب تحقیر دیگران میشه و تحقیر به هر شکلی که باشد منشأ ظهور و بروز نوعی حق الناس ارزی است. بالاخره شما آبروی شخص تو جمع بردی، یعنی قصد دیدیم بود که شخص میان جمع کوچیک میشه، تحقیر میشه، بیا پایین کوچیک میشه و تحقیر میشه. محور تمام اینها هست کردیم یک کلمه از اون چیه؟ تحقیر. در باب تحقیق بسید نقطه خدمتون میگم. نقطه اول، هر کس دیگری را تحقیر کند آن دیگری کیست؟ مخلوق خدا. مخلوق خدا را تحقیر کرده است و تحقیر مخلوق خدا مستقیم یا غیر مستقیم تحقیر خود خداست. خب دقت کنید چی میگه. هر کس را تحقیر کنه، تحقیر مخلوقی از مخلوقات خدا را کرده است و تحقیر مخلوق خدا مستقیم یا غیر مستقیم تحقیر خود. چرا؟ چون هر کسی عناوینی داره. اولی عنوانش این است که زید امر یا زهرا و ام کلثوم، زن یا مرد، جنس، جنسیت اولی عنوان شخص. دومی عنوان شخص فوق جنسیت انسانیت. این سلسله تا هر جا که بره منظورم سلسله های منظری و فلسفی نیست، ولی آخرش نیست که این فرد مخلوق خود قد خلقه الله و اصلی ترین عناوین موجودات همینه، مخلوق خدایی. هر عنوان دیگه شاید عنوان اعتباری باشه، ولی این عنوان اعتباری نیست، مخلوقند و مملوک نسبت به یک خالق و یک مالک. پس کوچک ساختن یک فرد کوچک ساختن خداست، به خالق آنهاست. این نقطه اول در باب تحقیر. تا اینجا دانستیم که محور تمام نمونایی که عرض کردم، تنها کنایه ها و تلک ها تا توهین ها استهزاء ها و تمسخر ها چیست؟ تحقیر. اصل اول در باب تحقیر چیست؟ تحقیر هر کس مستقیم یا نامستقیم تحقیر مخلوق خود خود هست. این نقطه اول. اما نقطه دوم، هر کس را تحقیر کند، چون در نقطه قبل گفتیم تحقیر خود خداست، خداوند مستقیم آن تحقیر را به خودش میگیرد، یعنی به خودش ربط میده و این شاهدیست بر اصل قبلی. اصل قبلی چی بود؟ تحقیر هر کس تحقیر خداست. چرا؟ چون خداوند خودش به خودش نسبت میده، به خودش میگیرد و خودش به صحنه تحقیر کننده میآید. ما گفتیم هر کس طبقات عالم چهار است دیگه، انسان ها، حیوانات، نباتات و جمادات، فرقی نمی کن. یک نمونه از قرآن براتون میاریم، فکر کنم آیه 18-19 باشه، در باب اوصاف منافقی. یکی بیجگاه منافقی در ابتدای سوره بقره آمده این است که منافقی وقتی به مؤمنین میرسن میگن ما داریم شما ها رو، انما نحن مستهزئون. درسته؟ این آیه 17 یا 18 تا اشتباه میکنم، میگن ما داریم از خلاشون میکنم، دستشون گرفتیم، دستشون انداختیم، واقعیت نداره. نبینیمسید انما نحن مستهزئون. منافقا دارن میگن ما مؤمن آدم خوبا رو دستشون انداختیم، از خلاشون میکنم. درسته؟ اینجا طبق قاعده باید اینجوری میگفت قرآن، طبق قاعده اخلاقی ما آدم ها، نه طبق قاعده خودش شکلی دیگه گفت. طبق قاعده ما آدم ها باید اینجوری میگفت که اگر منافق مؤمنی رو استهزا کرد، این حق مؤمنه که برگرده به اون استهزا کن، مقابله بمیز کن، این اصل اخلاقی و اصل انسانی سیگه. ولی خدا اینجوری نمیگه، میگه اگر کسی، مثلا اینجا اون کس کیه؟ منافقه. کسی دیگری که اینجا طبق مثال طبق فرض مؤمن تمسخر کرد، استهزا کرد، خدا میگه لطفا شما بند نگرد، مسخرش کن، جوابشو بده، نه برو کنار، بکش کنار. حالا بعد میگه چی؟ میگه الله یستهزئ بهم. الله یستهزئ بهم یعنی چی؟ یعنی اگر کسی دیگری را تمسخر، توهین و تحقیر کرد، مستقیما تحقیر من کرده است، پس بنده من برو کنار، من خودم به صحنه او می آیم. این آیه خیلی شبیه اون آیه است که میگه ذرنی و المکذبین. خطاب به کیه؟ پیغمبر. خدا به پیغمبر میگه چی؟ میگه اگر کسی تکذیب من کرد، تو برو کنار، من خودم مقابلشم. ذرنی و المکذبین. اون خیلی آیه تکان دهنده است. اینجا هم شبیه همینه، میگه اگر کسی دیگری را تمسخر کرد، استهزاء نمود، تو برو کنار، من خودم میام به صحنه او و جواب او را خواهم داد. درسته؟ اما تفسیر آیه را ببینید، الله یستهزئ، خدا استهزاء میکنه، یعنی چی؟ اگر به تفاسیر متعدد مراجعه کنید، اینجا استهزاء را اینجور معنا میکنه، میگن استهزاء یه قالب داره، یه روح داره، قالبش میتونه به اشکال مختلف باشه، طعنه باشه، کنایه باشه، هر چی. بعد روح استهزاء چیه؟ همون که تو کلمات پیشین از قدم تحقیر. تحقیر یعنی چی؟ یعنی تو این مورد مناسبی میخواد مهمون رو کاری بکنه که حقیر میشه، تو چشم دیگران ناپیدا بشه، بیاد پایین، کوچیک بشه، تنزل. الله یستهزئ بهم، دقیقاً با توجه به روح معناست. خدا میگه او میخواست مؤمن رو یه کاری بکنه تو چشمها بیاد پایین، من یه کاری میکنم مؤمن تو چشمها پایین نیاد که هیچی، خودش تو چشمها بیاد پایین. الله یستهزئ به لحاظ قالب نی، به لحاظ روح معناست. یعنی الله یحقره، خدا کاری میکنه تو چشمها بیان پایین. به دست می آید که اولا استهزاء رو خدا به خودش می گیره، ثانیا مقصد استهزاء را نمی گذارد محقق شود. مقصد استهزاء چیست؟ حقیقی شدن مؤمن. نمی گذاره، نیتش محقق نمی شه. یک کاری میکنه مؤمن میاد بالا، از باب یعز من یشا. ثالثا یه کاری میکنه خود استهزاء کننده که اینجا منافق است تو چشمها بیاد پایین. رابعا به یه قاعده کلی میرسیم و آن قاعده کلی یکی از قوانین سلوکی است، البته به صورت منفی. و گفتیم قرآن ها یه ده ها اصل و قانون و سنت سلوکی مثبت یا منفی، و این شکرتون نه از این نن نکن قانون سلوکی مثبت. اینی که الان ما خواهیم که قانون سلوکی منفی یعنی سلبیه. اون قانون اینه، هر کس کسی را تحقیر کند، اولا تحقیر خدا کرده است، ثانیا تحقیر به خودش باز می‌گردد. از باب در باب مؤمن، از باب یعز من یشا، در باب استهزاء کننده، از باب یذل من یشا. هر کس دیگری را تحقیر کند مقصدش حاصل نمی شود مگر اینکه طرف طالب باشه. ثانیاً تحقیر به خودش باز می‌گرده. این جمله که الان گفتم اگه ذهنتون فعال بود یاد یه چیزی می‌افتادید. بازی بومرنگ دیدید؟ بومرنگ میگن؟ بومرنگ. استهزاء مثل بازی بومرنگ. یعنی پرتاب کنی به خودت برمی‌گرده. و این تفاوت که در بازی بومرنگ ممکنه صدبه به اون طرف بزنه، حتی اینجا هم ممکنه اگر طرف طالب باشه، اگر طالب نباشه به اون طرف برخورده میکنه، به خودت فقط باز میگرده. یعنی قطعا به خودت باز میگرده. تحقیر یک طرفش قطعیست، یک طرفش احتمالی. به طرف آسیب برساند احتمالیست اگر طالب باشه، به صاحبش برگرده قطعیست. چراشون کار خلافه.
صدا شده این وضعیت بس مومنی جامعه ایمانی رو که مثلا تحقیل کردن.
من گفتم چی؟ هرکس. من گفتم هرکس.
خب دشمنان اسلام یا مثلا کسی که دشمن
خدا شما حق تحقیل نداری؟
یک بود تکبینی و شاید
ظاهر شدن. ما این همه حدیث داریم در باب مدارا کردن، نخویی کردن، خوشخویی کردن، حسن خوب با دشمنان خدا. دلتون بخواه
یکی در مقابل متکبر باید تکبر داشت. چون روی تکبر این تحقیل طرف میگه که من بالاتر هستم، میشه تواضع.
من جمله کلی به شما بگم که برای همیشه خیالتون راحت باشه. ما از اول تا رو داره میگیم تو قرآن ده ها بلکه صدها قانونه. قانون یعنی چی؟ یعنی اصل. ولی من نمیدونم ذهن طلبه شده همه شنبال استثناء هاست. من هنوز بعد از 20 سال نفهمیدم چرا ذهن همش میره سمت استثناء ها.
روز
اول گفتن
مامن
آمن
الا
وقت خصوصی من تمام هدف این است که قواعد و اصول تبیین بشه. اگر قواعد و اصول خوب تبیین بشه و خوب فهم بشه، استثناءها محل خودشون رو کاملا پیدا میکنه. شما اصول رو بفهم، اصول رو بپذیر، استثناءها محل خودش رو پیدا میکنه. هرچه به یک معنا استثناء یا نسبت به قانون وجود نداره، اگر قانون دقیق بیان بشه استثناء نخواهد داشت، اگر دقیق بیان نشه استثناء خواهد داشت. مثلا در باب کذب میگم کذب قبیحه، بعد میگن استثناء داره اونجا که کذب مثلا موجه به قتل میشه چی؟ اونجا که حسن قبیح نیست. میگن بعد شما شرط حس بودن یعنی قبیح بودن کذب رو نگفتی بعد استثناء کردی، به شرطش بیان میشه هم صدقش هم کذبش، میگه استثناء نخواهد باشه. مثلا میکنم با تمام شروط و قیود بیان کنم. اگر دقت کرده باشید من کلمه این وسط گذاشتم، گفتم هر کسی گری را تحقیر کند و طرف آسیبی خواهد رسان اگر طرف طالب نباشه، این همون قیدش، با این قید میشه کلی قاعده است. هم اگر طرف طالب باشه قطعا به سمت او صدمه متوجه خواهد بود. خب بحثمون چی بود؟ گم نشیم، گفتیم حق الناس انواعی داره. اولین نوعشی بود حق الناس مالی، مثالهایی گفتیم بکم دهره. دومین نوعش حق الناس بدنی و جسمی، سومین نوعش حق الناس روانی و چهارم که الان داده میگیم حق الناس آبرو یا ارزی. ارزی با الف یا عینه. یکی از مهمترین نمونه ها و مثال ها و مصادیق حق الناس ارزی یا آبرو، توهین ها و طعنه ها و کنایه هاست، محور همشیه تحقیر. لذا به این اصل در باب تحقیر رسیدیم، شاهد آیه میشم خدمتتون گفتیم درسته. از همینجا میخوام یه حاشیه بزنیم به صحنه کربلا. آقا خوندا هم میگه بالاخره کاری میکنن آخرش حاشیه دار یه گریز دار. اونجا کربلایی که من میگم تو ذهنتون نمیاد، اون که من میگم منظور ادی من بحث کلی میخوام بگم. از همین مثالی که الان گفتن استفاده میکنم، یک بحث کلی میخوام منتقل بشم و شما رو متوجه مسئله کلی کنم که اگر مواقفمون بیشتر جمع باشه. و اون نقطه این الان در جامعه ما ارزش هایی حاکم و موجود دار. شما ببرمون برای ما رسانه های عمومی یا رسانه های غیر عمومی در کشورمون ایران، ایران اسلام، ارزش هایی رو برجسته کرد و تقریبا برای ما ارزش هایی چیندن، یعنی چینش دار. درسته؟ اگر من شما بپرسم فلان چیز ارزشش در چه حدیه، ممکنه بگید یک. از کجا میگید یک؟ از کجا میگید یک؟ چون ما را نسبت به اون ارزش و اون مفهوم منباران اطلاعاتی کردن، یعنی اینقدر در گوش ما انواع اقسام رسانه ها گفتن، مطبوعاتی، دیداری، شنیداری، هر نوعش، که ما فکر کردیم اون ارزش الان یک. اگر بگم فلان ارزشی، میگید نه اصلا خیلی مهم است. چرا؟ اون رسانه ها نسبت به اون به لحاظ تبلیغاتی حساسیت نشان نداده. اگر در سوی خوندی رسانه های جمعی بود دیگه. یکی از کارکدهای مهم در رسانه های ارتباطات جمعی چیه؟ نیست که ارزش ها رو میبرن بالا یا میارن پایین. رسانه ها برای ما نظام ارزشی درست میکنن. درسته؟ نظام یعنی چی؟ یعنی این ارزش یک، این ارزش دو، این ارزش سه. به میگن نظام ارزشی. رسانه ها به جزی که برای ما ارزش های منفی و مثبت رو بیان میکنن، میگن این بده این خوبه، به جزی برای ما نظام ارزشی ارائه میکنن، میگن این ارزش یک، این ارزش دو، این ارزش سه، این ارزش صد. جایگاه ارزش ها رو، فضیلت ها رو منفیان یا مثبتا معرفی میکنن. درسته؟ سوالی که میخوام مطرح کنم به عنوان حاشیه این سوال رو آوردم این است که نظام ارزش هایی که رسانه ها در ایران به ما ارائه میکنند، این نظام با نظام ارزشی برگرفته از قرآن هماهنگ است یا نه؟ خیلی سوال مهمی. اگر نخوندید اول بینش ها، دوم ارزش ها، سوم رفتار ها، بینش ها شکل دهنده ارزش ها و رفتار هاست و ارزش ها شکل دهنده مستقیم انجام ها و رفتار هاست. ارزش هایی که بر افراد واقعا حاکمه خیلی مهمه، تمام رفتار ها از این دلیل ارزش ها در میاد. با توجه به اهمیت و جایگاه بسیار مهمی که ارزش ها دارن، این سوال قابل توجه هست. آیا منبع الهام بخش نظام ارزش ها رسانه های جمعی هست یا قرآن کریم؟ سوال دوم، آیا نظام ارزش‌هایی که الان در جامعه ما به صورت نامحسوس فراگنده است با نظام ارزشی که از آیات به دست میاد یکیست یا فرق میکنه؟ یعنی آیا این احتمال نداره ارزش اولی که الان در جامعه مطرح هست اگر به آیات عرضه بشه ارزش اول نباشه، ارزش 15 هم باشه؟ و ارزشی که الان در جامعه گفته میشه 15 اگر به دل آیات زده بشه از اون به دست بیاد که ارزش اوله، این احتمال وجود داره یا نه؟ وجود داره یا نه؟ من این سوال رو مطرح کردم میخوام برای من اصلا یک مثالی بزنم که ببینید وجود داره یا وجود نداره. مثال هم مقداری حساس. من سه مفهوم و خدمتتون بیان میکنم شما بنویسید. یک، حجاب. دوم، ربا. سوم، استهزاء. اگر به نظام ارزشی حاکم از جامعه خودمون مراجعه کنیم، الان همه میگن اولی ارزش کدومه؟ حجاب. ربا چی؟ دوم. بعد اون وجود داره. استهزاء کرده مسخره کردن چی؟ هی حالا خیلی هم خیلی هم مهم نیست. اما یه کاری کنید، من پیشاپیش اون کارا کردم، صریحا نمیگم، تلویحا عرض میکنم، ولی شما میتونید صریحا برید بگردید پیدا کنید، بیا تمام آیات حجاب، ما کار به احادیث فعلا نداریم، تمام آیات حجاب را و تمام آیات ربا را و تمام آیات مربوط به استهزاء را در بیارید و لطفا کمیت آنها یعنی تعدادش و کیفیت آیات را با هم بسنجید. کیفیت خیلی مهم داره از کمیت. مثلا ممکنه فرض کنم یکیش 15 تا آیه داشته باشه، یکیش 5 تا آیه، کمتره. ولی لحنی که تو اون 5 تا آیه است بسیار تکان دهنده، بسیار شدید و لحنه. و کیفیتش خیلی فرق جبران کمیت کمیش رو میکنه. ببینید خودتون به کجا میرسید. من این سنمونه را خدمتتون گفتم و پیشاروی ذهن شما گذاشتم تا یک توضیحی هم خدمتتون بدم. من کار فعلا به آیات حجاب ندارم. حجاب از ضروریات دینه و سر ما کاملا درست. ما فعلا با اون اصلا کاری نداریم. چه زنها چه مردها سر جاش درست. من فعلا میخوام مقایسه کنم بین 2 و 3. اگر با آیات ربا مراجعه کنید، یکی از تعابیری که در آیات ربا هست این است که ربا دهنده و ربا گیرنده و تو ربایات آمده، ربا واسطه، ربا واسطه توی آیات نیست، تو ربایات، تو آیات هم دهنده هم گیرنده، هر دو اعلام هر به با خدا کرده، یعنی ربا دهنده محارب خداست، اعلام جنگ با خدا کرده. این تعبیر های در باب آیات حجاب هم هست یا نه؟ نمیدونم، برید ببینید. اما سوم، استهزا. توضیحاتی که الان خدمتتون گفتم بعد مختصر بود ولی اجمالا اشاره کردم تبیینش مقام دیگری است. خداوند در این آیه که گفتم، آیه 19 یا 18 سوره بقره و آیات مشابه در موارد متعدد صریحا بیان میکند که اگر کسی دیگری را استهزا کنه، خدا به او اعلام جنگ میکند. الله یستهزئ بهم، یعنی من به جنگ او میروم، من با او منازعه خواهم کرد و من باعث حقارت او خواهم شد، خودم مستقیم به صحنه زندگیش خواهم رفت و کاری خواهم که سر پیچ بعدی زندگی 10 پله از دیگران تنزل کنم. این کار من انجام میدم، میکنم و پیداست اگر خدا چیزی را مشیت کند، اراده کند، قطعا محقق خواهد شد. از شما دوستان و فضلا سوال میکنم کدوم لحن شون داره؟ ربا یا استهزا؟ ربا اعلام هر به بنده است با خدا، استهزا اعلام هر به خدا است با بنده. لحن کدام تندتره؟ بله مشخصه. لحنها و ادبیات دیگه هم تو آیات ربا و آیات استهزا وجود داره، اونها رو من فعلا کار ندارم، همین یک نمونه رو عرض کردم. اگر ما باشیم همین یک نمونه، نمونه‌های دیگه هم هست مؤید همینه. قطعا به دست می آید که بر اساس چینش قرآنی اولین ارزش با چیست؟ با استهزا. البته ارزش منشی، یعنی خداوند بین ربا و استهزا به چی اهمیت داده؟ به تحقیر. جامعه دینی است که یک در آن تحقیر نباشد، به انواع مختلف متلک نباشد، کنایه نباشد، زخم زبان نباشد، سخنچینی نباشد تا آخر. دوم در آن ربا نباشد. حجابم که بسر همه کاملا موجه و درسته. بذار این نمونه هم عرض کنم. اگه بین حجاب و ربا تو آیات نگاه کنید، ربا امرش سنگین تر است. اگر همین نظام، یعنی یک و دو جاش عوض میشه، دو میشه یک و یک میشه دو، اگر در جامعه اسلامی کنونی ما بخواهد یک و دوی واقعی به خود بگیرد، چی باید در اولویت باشه؟ اصلاح نظام اقتصادی بانک ها، این اولویت اول. این از حجاب مهمتر. اصلاح فساد اداری، این از حجاب مهمتر. حالا من سوال میکنم چقدر هزینه ها در این هفت سال صرف طرح افاف حجاب شد؟ همش درست سال جاش بود، سر همه حجاب بود ضروریات که نمیخواد نفت کنه، بحث سر چینش و نظامه. مدار این است که کدام مهمتر است. بیایی مهمها و نامهمهایی که رسانه ها به ما القا میکنند را چندان باور نکن. شاید که باشه، شاید که نه. مهمها و کمتر مهمها یا نامهمها بر اساس اولی منبع دین یعنی قرآن کریم باید استحصال شد. یادتونه تو اون جلسه خدمتتون گفتم کار شما تولیده، یکی از سوژه های تولیدی شما دقیقا همینه. یه آدمی الان روی سوژه کار کنه، دو سه نفری کار تیمیه، نظام ارزش ها از دل آیات به دست آورد. نظام ارزش ها بعد تک تک اون ارزش ها باید تبدیل به استراتژی بشه، بعد با تبدیل به راهبرد بشه، بعد با تبدیل به برنامه بشه، بعد با تبدیل به راهکار بشه، بعد با تبدیل به تکنیک بشه. اگر درست گفته باشم، من استراتژیست نیستم ولی چند مقاله اینا رو خوندم تو ذهنم مونده. ولی اولین قدم استخراج نظام ارزشی، نحوه چینش و اولویت های ارزشی از دل آیات. جامعه دینی جامعه است که بر اساس این چینش ارزش ها استوار شد. یک خانه دینی خانه ایست، یک خانواده دینی خانواده ایست بر اساس این نظام ارزشی شکل دیده. و یک انسان دینی، انسان الهی و انسان آسمانی یک انسان الهی است که بر اساس این نظام ارزشی، اگر روزانه 100 تا رفتار داره، بر اساس چینش نظام ارزشی رفتارها شکل بگیره. یعنی اونی که واقعا مهمه تو زندگیش عملا مهم باشه. مؤمن کسی است که میان استهزاء و ربا کدوم براش اولویت اوله؟ استهزاء. دوم ربا و سوم چیزهای دیگه. تو بحث توهین شد، خواستم تنبه بدم، هشدار بدم که بر اساس چینش ارزشی و نظام ارزش هایی که از دل آیات و متون دینی به دست میاد، جایگاه ارزش را با آنچه که امروز در جامعه به خورد ما میدهند شاید چندان هماهنگ و مطابق نباشد. بذاری مثال دیگه هم بدنم، ولی مثال ها زیاده تو ذهنم، شاید بیشه 60-70 مثال تو ذهنم. و خیلی گاهی ذهنم آزار میده. یکی از مثالهای دیگه تجمع و نقطه مقابلش ساده زیستی. واقعا جاش کجاست؟ دل نظام ارزشی دین جاش کجاست؟ اینقدر که میگوین مهم است؟ مهم است؟ یا نه اهداف اقتصادی و اهداف سیاسی ما را به این سمت کشیده است؟ مثلا الگوی مصرف مهم شده و میگویم که ابعاد الگوی مصرف چیه؟ این است که تازه وقتی میگن تهدید حدود نمی کن. من توی که از نمیشتاب تهدید حدود تحدی کردم، تفکیک کردم میان تجمل دوستی و تجمل پرستی. هر کدوم حوضه ها و محدود های خاص خودش داره و لوازم و پیامد ها و رفتار های خاص خودش هم داره. بعد ما نسبت اینا رو با اسراف بسنجید، با تبذیر بسنجید، با قناعت بسنجید، با حد کفاف که تو روایات آمده بسنجید. این از کارهایی است که طلبه ها باید انجام بدن، آخونده باید انجام بدن، منتها از این کارها معمولا انجام نمیدن. مثلا حد و نسبت اینها با زهد چیه؟ با تقوا چیه؟ آیه ساده زیستی مال عموم مردمه، از هیچ آیه و حدیثی به دست نمیاد. چون که من فهمیدم ساده زیستی منحصر است به رهبران و مدیران جامعه. این هر کس در حکومت دینی سمتی داره، به تعبیری در مرعا و منظر همگان است، توصیف عموم نمیشه. به هر حال این ارزش ها باید شناخته بشه، جایگاهش به نظام ارزش ها در بیاد و اساس اونا راهمون ها و راهکار ها و تکنیک ها سنجیده بشه و از همه مهمتر تحدید حدود بشه. تحدید حدود یعنی چی؟ یعنی ابعادش مشخص بشه. کاری که خدا رحمت کنه آقای مطهری شروع کرد ولی به اتمام نرسوند. بحث جالبشون در باب مفاهیم اخلاقی داره، مثلا زهد و کسی که نواش مفصل تحدید حدود کرده، معنا کرده، ابعادش رو بررسی کرده، با مفاهیم دیگه سنجش کرده، رابطه زهد با تقوا، رابطه زهد با ناگرایی، اصلا دنیا در روایات چی، اصلا دنیا در بیشترین کاربردهاش و بسامدهاش، یعنی کاربردهای امیر مؤمنان سلام الله علیه، یعنی چی. این مفاهیم اگر درست بازشناسی نشه و اگر درست جاهاش مشخص نشه، به جای اینکه مفید باشه میتواند مهمترین آسیب باشه. و تا اونجا که من خبر دارم هنوز روحانیت به این عمل که حداقل وظیفه اوس اقدام نکرده. یکی از کارهای مهم غیر از تحدید نظام ارزش ها تبیین مفاهیم اخلاقی و عرفانی است. مثل زهد، مثل تقوا، مثل تجمل‌گرایی، مثل ساده زیستی و قناعت، حد کفاف. از جمله همین تحقیق، توحید، انواع اقسامش.
اما مثلا توی این ستا بست نمود حجاب تو جامعه بیشتر دیده. اگه کسی وارد تهران میشه قبل از اینکه بفهمه تو بازارش ربا میدن یا مردمش مثلا استهزا میکنن هم دیگه رو، حجاب به چشمش میاد. تو کسی که وارد یه خونه میشه
جمعه خوبی الان گفتی، صرف هم جا نگشتم، میگه به چشم بیشتر میاد. درسته؟ من شما سوال میکنم، آیه قرآن اولین آیه قرآن اولین سوره بقره میگه مؤمن کسی است که، متقی کسی است که، الذین یؤمنون بالغیب. غیب یعنی چی؟ کدوم مهمتره؟ غیب مهمتره یا شهادت؟ غیب کدومه؟ اونایی که به چشم نمیاد. چی به چشم نمیاد؟ ارزش ها. چی به چشم نمیاد؟ اعتقادات. چی به چشم نمیاد؟ بینش ها و باورها. چی به چشم میاد؟ همین دیگه شون میگه. حالا کدوم مهمتره؟ اونی که به چشم نمیاد خیلی مهمتره تا اونی که به چشم. حالا اگر ما تابع چیزهایی باشیم که به چشم میایم، تازه ما میشیم، تازه میشه ماده گرا، تازه میشه پوزیتیویست، تازه میشیم حس گرا، تازه میشیم باکلی، تازه میشیم جانلاس، تازه میشیم دیویو.
رسانه ها رو
گفتم این خط فکری پشت رسانه ها هست مقدر برای یعنی دو به کار ارزشی نیستش که باید روش تأثیر گذار بشه. اون خط فکری که اون رسانه ها میتونه
همینطوره. میدونی چرا اونجوری میکنن؟ چرا بی تفسیری باشن؟ حتما بی تفسیری، نمیخوام بگم تفسیری هست، حتما قصوری هست. علت اساسیش نیست که روحانیت به وظیفه خودش اقدام نمیکنه. یه روحانیت تمام ابعاد دین رو پرورش داشته باشه، منزه کرده باشه و پاک و شفاف اراء کرده باشه حجت تمام. ولی الان میگن ما نمیدونیم، بحثمونو تمام کنم. حاصل هم تدارک خطا بسته به نوع خطا خطاها دو بود، از حق الله و حق الناس. ما حق الله رو توضیح اجمالی دادیم، برخی از انواع حق الناس ها را گفتیم، برخی از انواع دیگر حق الناس ها ماند. انشاءالله در جلسه آتی شرط حیات. بسلام. Allah'a emanet olun.